صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی رساله حضرت پولس رسول به افسوسیان، دهمین قسمت از انجیل مقدس. ای خداوند، تو را شکر می کنیم که به وسیله نور آسمانیت یعنی عیسی مسیح راه تاریک و ظلمانی دنیای ما را منور ساخته ای و قلب‌های سرد و ناامید و منجمد ما را با گرمای حضور کلمه آسمانیت یعنی مسیح گرم و امیدوار و زنده ساخته ای. تو را شکر می‌کنیم که منجی ما عیسی مسیح امروز زنده و در حضور توست و شفیع و ناجی و هادی و حامی ما می‌باشد. جلال بر نام تو باد ای قدوس یکتا و ای خدای ازلی و ابدی، که از روی محبت عظیمت فیض ازلی خیش را بر ما مکشوف ساخته ای. پس تمنای خداوند ما را یاری بده و تعلیم بده که در حین مطالعه کلامت بیشتر به تو نزدیک شده و تو را بهتر بشناسیم. این دعا را از صمیم قلب به درگاه مقدس تقدیم می داریم. آمین. عاشقان خداوند و طالبان راستی و عدالت، صلح و صفای الهی که مافوق عقل بشری و بالاتر از حکمت و فهم انسانی است، قلب‌های شما را پر بگرداند و از اینکه تشنه کلام خدا هستید و خود را آماده شنیدن پیام آسمانی نموده اید، خدا را شکر می‌کنیم و بی‌نهایت خوشحالیم. و دعای ما این است که در این ساعت فیض خدا نصیب همه ما بشه. در ادامه مطالعه کلام خدا یکتا در برنامه این ساعت به رساله حضرت پولس رسول به افسوسیان توجه نموده و از آیه 13 فصل دوم دنباله کلام خدا را مطالعه و در مورد معنی و مفهوم آیات آسمانی به تفکر و تعمق می پردازیم. از فرصت استفاده می کنم و از همه شما عزیزانی که لطف می کنید و برامون نامه می نویسید صمیمانه تشکر می کنم و عرض کنم که ما به تمام نامه های رسیده پاسخ کتبی داده و نشریات درخواستی را براتون ارسال می داریم که دام اینه به دستتون برسد. در ضمن اجازه می خواهم که به نامه آقای شکرین بدخشانی از تاجیکستان در برنامه این ساعت پاسخ مختصر بدم، زیرا ایشان خواستن که نامشون را از رادیو پاسخ بدهیم. آقای شکرین بدخشانی در نامهش می نویسند: من نیز یکی از هزاران شنونده رادیوی شما در این منطقه هستم و می خواهم تشکرات قلبی خود را جهت دریافت انجیل مقدس، این کلام جاودانه خدا و نشریات ارسالیتون تقدیم حضورتون کنم. شما آن را به عنوان هدیه برای من فرستادید، ولی خواستم سوال کنم که چه کسی پول این نشریات و مخارج سرسام آور برنامه ها را می پردازد؟ تا ما فارس زبانان را از کلام خدا تعلیم بدهید. شما آیا وابسته به کدام حکومت هستید و مخارجتون چقدر است؟ امیدوارم که این سوال را دال بر بی‌ادبی و دخالت ندانید، زیرا خواستم به فراخور حال خود در این مورد کمکی کنم، ولی نمیدانم که چطور و چگونه. با کمال احترام و سپاس به خاطر برنامه هاتون، شکر دین بدخشانی. دوست عزیز، سوال شما رو نیز قبلا در نامه های دیگر دوستان با آن روبرو شده ایم و با آن جواب هم دادیم و این امر را ما هرگز دخالت و یا بیادبی از طرف دوستان نمی دانیم. عرض کنم رادیو صدای انجیل وابسته به هیچ کشور و یا حکومت و یا حتی سازمان سیاسی نیست، بلکه کاملا جدا از هر نوع گروه سیاسی و فرقی می باشد. برای همین است که ما از سیاست حرف نمی زنیم، چون وظیفه و کار ما رسانیدن مژده آسمانی است و نه مسائل دنیوی و سیاسی. مخارج این برنامه ها را تماماً به وسیله افراد مسیحی و عاشق به عیسی مسیح زنده که خود در زندگیشون از فیض و برکت خدا بهره‌مند شدن و حقانیت انجیل را تجربه کرده اند پرداخت می گردد. ایماندارانی که از سراسر جهان اهمیت و نیاز رسانیدن بشارت انجیل را به هموطنان عزیز درک کرده و از روی محبت و علاقه و ایمانشون در این راه متحد شدن تا این چنین برنامه‌های حیات بخش را تهیه کنند. هر کسی که خدا او را هدایت می‌کند تا در این راه کمک مالی کند، ما با آغوش باز از او استقبال خواهیم کرد. اما اگر خدا در قلب شخصی میگذارد، اون اصل مهم است، زیرا ما نمیخواییم افراد منت سرمون بگذارن و کمک کنن، ولی وقتی که کسی به الهام الهی کمک میکند، آن هدیه بسیار پرارزش و پربرکت است. برای همین است که در برنامه هامون همونطور که ملاحظه میکنید اصلا درباره هدیه دادن به این سازمان سخنی نمیگوییم، زیرا ایمان و اعتماد ما بر خداوندی است که خود واقف بر نیازهای ماست و او در قلب بندگان خود میگذارد تا در این راه ما را یاری بدهند. دعای من این است که شما نیز همیشه گوش به زنگ صدای خدا در قلب و وجدان خود باشید تا همیشه و در همه حال از او اطاعت کنید. با بیان این مطلب حالا توجه خود را به آیات مقدس جلب می کنم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل می شنوید. در فصل دوم از رساله حضرت پولس رسول به افسوسیان، رسول خدا به موقعیت و حالت انسانی که از نعمت نجات و ایمان به عیسی مسیح محروم است اشاره می کنه و حالت تأسف بار و مرگ آور و ناامید شخصی را که از مسیح دور است بیان می نماید و توضیح می دهد که شخصی که بدون عیسی مسیح است یا کسی که ایمان به عیسی مسیح ندارد، در حقیقت در ملکوت خدا نه فقط راهی نداره و نه فقط امیدی به زندگی ندارد و بدون خدا و جدا از وطن آسمانی می باشد، بلکه در مرگ ابدی یا جدایی ابدی از خدا به سر می برد. ولی وقتی چنین شخصی به عیسی مسیح ایمان بیاورد، خداوند به او عطایا و رحمت بسیاری عطا می کند. خدا نجات را در عیسی مسیح مهیا کرده است و شخص با ایمان آوردن به عیسی مسیح نه فقط گناهانش بخشیده می شود و صاحب حیات ابدی می گردد و جزی از اعضای ملکوت سماوی یا وطن آسمانی می شه، بلکه خدا او را وسیله‌ای برای اجرای اراده خیش و برای بکار بردن مقاصد آسمانیش در این عالم می کند. یعنی انسانی که بدون هدف و ناامید و جدا از خدا بوده، انسانی که بی ارزش بوده و در گناه اسیر بوده است، اکنون آزاد شده و به شخصی مقدس و با خدا و با هدف و با مقصود بسیار عالی تبدیل گردیده است که زندگیش بسیار پر امیده و خود عامل انجام اراده خدا در این عالم می شود. و دوستان عزیز، این بالاترین و پر ارزشترین مقامی است که یک انسان می تونه داشته باشه. یعنی نه فقط من و شما مقبول خدا باشیم، بلکه او ما را برای مقاصد خیش به کار ببرد. دوستان عزیز، تصورش را بکنید، ما که از اراده خدا یاغی شده ایم، ما که در این دنیا در گناه غرق شده ایم، حالا به فیض و محبت خدا به خاطر کاری که خدا یکتا کرده است من و شما مقبول پسند خدا میشیم. البته اگر به عیسی مسیح ایمان بیاوریم و در جا پای او قدم برداریم مقبول پسند خدا واقع میشیم. خدا ما را میبخشه، ما را پاک میکنه و نه فقط آن، بلکه دوست عزیز امروز شما را به یک شخصیت بسیار مفید از نظر خودش مبدل می سازد. براستی آیا میشه ما مقامی افتخاری بالاتر از این پیدا کنیم که وسیله باشیم که خداوند ما را برای مقاصد آسمانیش در این عالم به کار ببرد؟ خدا را شکر، خدا را شکر ما که لیاقتشو نداریم امروز می توانیم این افتخار را از خداوند دریافت کنیم. پولس از آیه 12 الی آخر فصل دوم سه موضوع رو مورد بررسی قرار میدهد و نشان میده که اولا مسیح آمد تا این سه موضوع رو برای ما حل کنه و در ثانی ما در حقیقت به فرزندان خدا مبدل گردیم. اول موضوع جدا بودن انسان از خداست و یا جدا بودن از وطن سماوی که در آیه 11 و 12 در برنامه گذشته در این مورد خدمتتون صحبت کردم. دوم آشتی کردن و یا من و شما با خدا مصالحه کردن است که آیات 13 الی 18 را به خود اختصاص داده و نشان می‌دهد که چگونه عیسی مسیح با فداکاری جانش من و شما را در حقیقت با خدا از در آشتی در می‌آورد. و سوم اتحاد یا متحد شدن و یکی شدن با یکدیگر می باشد که از آیه 18 الی 22 فصل دوم این موضوع رو بیان می کند. حالا به آیات 13 الی 18 یعنی به قسمت دوم کار عیسی مسیح که همان آشتی کردن و یا مصالحه دادن ما با خدا یکتا می باشد گوش کنید. می فرماید لیکن الحال در مسیح عیسی شما که در آن وقت دور بودید یا شما که از خدا جدا بودید به خون مسیح نزدیک شده اید، زیرا که او سلامتی ماست که هر دو را یک گردانید و دیوار جدایی را که در میان بود منهدم ساخت و عداوت یعنی شریعت احکام که در فرایض بود به جسم خود نابود ساخت تا که مصالحه کرده از هر دو یک انسان جدید در خود بیافریند و تا هر دو را در یک جسد با خدا مصالحه دهد به واسطه صلیب خود که بر آن عداوت را کشت و آمد بشارت مصالحه را رسانید به شما که دور بودید و مصالحه به آنانی که نزدیک بودند، زیرا که او به وسیله او هر دو نزد پدر در یک روح دخول داریم. ترجمه ساده این آیات اینطوره. پولس میگه حالا که شما به عیسی مسیح ایمان آورده و مسیحی شدید باید به خاطر داشته باشید که زمانی از خدا دور بودید، زمانی دشمن خدا محسوب میشدید. اگرچه زمانی از خدا دور بودید اما خدا را شکر که به خاطر آن فداکاری که عیسی مسیح در حق شما کرده حالا شما به خداوند خیلی نزدیک شدید. مسیح پیوند صلح و دوستی ما با خداونده. مسیح ما یهودیان را با شما غیر یهودیان نیز آشتی داده و دیوار تبعیض نژادی را که ما را از هم جدا کرده بود خود عیسی مسیح را از میان برداشت و ما را در حقیقت عضو یک خانواده کرد. قوانین یهود از یهود طرفداری میکرد و غیر یهود را نادیده میگرفت و البته این در میان ما باعث رنجش و کینه شده بود، ولی مسیح با جانبازی خودش این حق کشی را هم از میان برداشت، چون مسیح جان خود را در راه ما فدا کرد تا به مراسم مذهبی یهود خاتمه بدهد و بعد هر دو ما را که قبلا با هم دشمن بودیم گرفت و جزو وجود خود کرد و ما را با هم جوش داد تا در او یکی بشویم و تا سرانجام صلح برقرار شود. حالا که به خاطر عیسی مسیح اعضای یک بدنیم دیگر بین ما کینه و دشمنی و تبعیض نیست، چون مسیح هم ما را با خدا صلح داده است و هم ما را با شما. سرانجام در پای صلیب او بود که دشمن دیرینه بشریت از میان رفت. این پیغام دلنشین صلح و صفا را عیسی مسیح به همه انسان ها عطا می کند و حالا همه ما در عیسی مسیح چه یهود و چه غیر یهود، به کمک روح القدس یا روح خدا و به خاطر آن فداکاری که مسیح در حق ما کرده است، می توانیم پیش خدا که پدر آسمانی ماست بیاییم و خدا را ابا یا پدر آسمانی خود بخوانیم. دوستان عزیز، در این آیات مطالب بسیار زیادی است که توجه شما را به آن جلب می کنم. اولا این آیات داره از مصالحه و یا آشتی بین یک انسان گناهکار و گمراه و دور از خدا با خدا یکتا به وسیله جانبازی و فداکاری عیسی مسیح می کند. آیه 13 با این جمله، یعنی لیکن الحال یا الان شروع می شود، که اشاره به زمانی است که شخص به مسیح ایمان آورده است و یا بعد از اینکه به مسیح ایمان آوردید، و همچنین اشاره به اعمالی است که خدای یکتا برای نجات ما، برای باز آوردن ما انسان‌های گناهکار در عیسی مسیح انجام داده است. کلمه دیگری که کلید درک این آیات است، همانا خصومت یا دشمنی و یا جدایی و نفاق است. دشمنی بین یهودیان که در آن زمان یگان قوم یکتا پرست بودند با غیر یهودیان که بت پرست مشروب می شدند، و دشمنی با خداوند. زیرا بت پرستان اگرچه به خدایان زیادی معتقد بودند و تشریفات و رسومات مذهبی بسیاری داشتند، ولی خدای حقیقی را نمی شناختند. در نتیجه از عنایات الهی نیز محروم بودند و یهودی ها آنها را حتی به آدم حساب نمی کردند. حالا پولس مأموریت عظیم و بسیار مهمی که مسیح در اینجا به عهده داشته است رو بر اون بیان میکنه، و آن مصالحه دادن یا آشتی دادن بین یهودی ها و غیر یهودی هاست، و بعد این دو را متحد ساختن و یا آشتی کردن افراد مذهبی و بت‌پرستان که آنها را یکی بکنه تا هر دو حقیقتا خدا را آنطوری که است بشناسن. مصالحه معانی متفاوتی نیز میتونه داشته باشه. مثلا وقتی بین شوهر و زن اختلاف هست و شوهر یا زن کوشش میکنن که اختلافات را برطرف کنن تا با هم یک زندگی کاملی داشته باشن، آنها احتیاج به مصالحه کردن و یا آشتی کردن دارن. و یا بین مادر و فرزندش که ممکن است این فرزند از خانه گریخته باشه و از دست مادرش عصبانی باشه و مادر چشم انتظار بازگشت او رو داره، چون بسیار نگران بچه می باشه، بین این دو بایستی آشتی پیش بیاد. و یا شخص گمراه که بر اثر گناه خودش رو از خدا دور ساخته و احتیاج به آشتی کردن با خالق دارد، برای چنین کسی احتیاج به شفیع داریم. گناه بزرگترین دیوار جدایی در این عالم و در عالم بالاست. یعنی بهتر بگم که گناه بزرگترین عاملی است که بین ما انسان‌ها، بین یک دیگه و همچنین بین ما و خدا جدایی به وجود می آورد. گناه از همان ابتدا که در جهان آشکار شد، سبب جدایی انسان‌ها از یکدیگر و همچنین از خدا گردیده است و جهان را مملو از فساد و شرارت و بی‌شرفی و بی‌عفتی کرده است، به طوری که تنها راه گریز و تنها اجرای حق همانا داوری خدا می باشد. ولی در چنین موقعیتی بود که خداوند ابراهیم را برمی گزیند و به وسیله ابراهیم ملت اسرائیل را به وجود می آورد و مسیح را از این ملت برمی گزیند و یا از طرف این ملت می فرستد تا با فدا کردن جانش بر روی صلیب کار دشمنی را بین انسان و خدا و بین یهود و غیر یهود یا بین انسانها کامل کنه. ببینید، بایستی دقت کنید دوستان عزیز که سوء تفاهم نشود. خدا بین یهود و غیر یهود تفاوت های اینها تا نقشه نجات خود را برای همه انسان ها آماده کند. ولی دوستان توجه کنید، این تفاوت بین یهود و دیگر امت ها برتری نژادی و یا ملیتی نبود. این تفاوتی که خدا بین یهود و دیگر امتها گذاشت، یک برتری نژادی و یا ملیتی نبود، بلکه انتخاب بود که خدا اراده نمود از نسل ابراهیم و از طایفه اسرائیل نجات دهنده جهان را به این عالم بفرستد. و وقتی نجات بشر کامل گردید، این تفاوتی که بین یهود و غیر یهود بود از بین رفت، برداشته میشه. هدف خدا دوستان به وجود آمدن تبعیض نژادی یا مذهبی نبوده. بلکه این یهودیان بودن که اشتباها خیال کردن که چون خدا با آنها صحبت کرده و چون خدا کلام آسمانی رو به آنها داده و چون خدا با جدشون ابراهیم عهد بسته و صاحب شریعت شدن، بنابراین آنها از سایر امتها برتر هستن. این اشتباه آنها بوده دوستان عزیز. خدا تبعیض قائل نشده بلکه آنها را انتخاب کرد و پولس میگوید عیسی مسیح با کامل کردن نقشه نجات این تفاوتی که بین یهود و امتها بود رو از بین میبره. برای یهودیان، مخصوصا یهودیانی که مسیحی شده بودند، پذیرفتن امر که بین آنان و غیر یهودی ها وقتی مسیحی میشوند فرقی وجود نداره بسیار سخت بود. تا روزی که خدا در رویا این مطلب را به حضرت پتروس آشکار نمود که رسولان مسیح دور هم جمع میشن و به وسیله روح القدس نیز دریافتن که نه فقط غیر یهودی ها نباید مطیعش قانون شریعت به خاطر به دست آوردن نجات بشن، بلکه آنان به همان گونه و طریقی که خودشون نجات یافتند نجات را دریافت کردند، یعنی به وسیله ایمان به عیسی مسیح و به خاطر کار مسیح بر روی صلیب. و هر کسی از هر طایفه و نژاد و زبان و ملیتی وقتی به عیسی مسیح ایمان بیاورد و از او پیروی کند در مسیح متحد میشه و با آنانی که ایمان آوردند یکی میگردند. چرا؟ زیرا مسیح ما را مصالحه میدهد. هدف مسیح و یا کار عیسی مسیح این بود که تبعیض و هر نوع جدایی که بین انسان ها بین یک دیگه و با خدا بود از بین بردارد. انسان ها را دعوت به توبه نمود. به همه یک تولد تازه عطا می کنه تا همه قوم خاص خدا خوانده شوند و در فیض خدا ساکن بشن. در آیه 14 می فرماید مسیح صلح ماست. مسیح پیام آور و خود صلح می باشد. یا عیسی مسیح کسی است که ما را صلح بخشیده است و خلاق صلح می باشد. وقتی شخصی از نو تولد می شود همه چیزها نیز براش تازه است. نه فقط بین یهود و سایر ملت ها تبعیض و اختلافات را مسیح از بین می بره، بلکه مسیح دشمنی که شیطان بین انسان و خدا به وجود آورده بود را نابود کرد. بر اثر گناه آدمی نه فقط از خدا دور شده بود، بلکه در حقیقت دشمن خدا شده و تا زمان که آدمی در گناه زندگی می کند اعمال و افکار و نوع زندگیش با اراده و خواست خدا متضاد است. در نتیجه به ضد خدا کار می کنه و کتاب مقدس می گوید در حقیقت دشمن خدا نیز محسوب می شه. عیسی مسیح آمد تا با فدا کردن جانش تاوان گناهان را بپردازد و دوست من مسیح بر روی صلیب فدای گناهان خودش نشد، زیرا او گناهی نکرده بود که جرم آن را بپردازد. او آمد تا فدای گناهان من و شما را بپردازد، تا خونبهای گناه‌ها و خطاها و اشتباهاتی که من و شما کرده ایم را بپردازد و گناهانی که ما را از خدا دور ساخته بود را بر دوش خود کشیده تا ما را آزاد کند. او دیوار جدایی را از بین برد و ما را از زنجیرهای اهریمن و گناهان رهانید. او راه رسیدن به خدا را بر ما گشود و ما را آزاد ساخت و اکنون راه حیات گردیده است. اساس نجات ما بر تاوان دادن عیسی مسیح، یعنی تاوان دادن جانش بر روی صلیب. اگر او به جای من و شما فدا نمی شد، آن وقت من و شما باعث جرم گناهان خود را تحمل کنیم و در آن صورت دوست من مرگ ابدی یا آتش جهنم تنها چیزی بود که می توانستیم به دست بیاوریم. اما خدا را شکر که مسیح نه فقط ما را با خدا مصالحه داد، بلکه با خود متحد ساخته، به طوری که در آیات 19 الی 22 اینطور می فرماید: پس از این به بعد غریب و اجنبی نیستید، بلکه هموطن مقدسین هستید و از اهل خانه خدا، بر بنیاد رسولان و انبیا بنا شده اید که خود عیسی مسیح سنگ زاویه است که در وی تمامی امارت با هم مرتب شده به هیکل مقدس در خداوند نمو می کنید و در وی شما نیز با هم بنا کرده می شوید تا در روح مسکن خدا ساکن شوید. پولس رو به مسیحانی که قبلا بت پرست بودن ولی با ایمان آوردن به مسیح به مقام روحانی فرزند خواندگی خدای قادر مطلق و خدای بی نیاز و بی شریک رسیدن میگوید: حالا که شما به مسیح ایمان آوردید، دیگر نه با خدا غریبه اید و نه در بهشت بیگانه اید، بلکه اعضای خانواده خدا محسوب میشید، زیرا آغوش خدا خانه شماست و با سایر ایمانداران به خانواده خدا بستگی دارید. شما جزو ساختمانی شده اید که زیر بنای آن را رسولان و انبیای خدا تشکیل دادن و عیسی مسیح هم سنگ زاویه آن است. ما که ایمان آوردیم با مسیح، بنابراین متحد کردیدیم تا کم کم در ربانیت رشد کنیم و به صورت یک خانه زیبا، آن هم خانه زیبای عبادت در بیاییم و شما هم به وسیله روح خدا با مسیح و با یکدیگر متصل شده و متحد شوید و قسمتی از این خانه هستید که خدا در آن منزل کرده است. حضرت پولس در این آیات روی کلمه اتحاد و یکی بودن با همدیگه و با خداوند در این فصل تأکید میکنه که به وسیله ایمان به عیسی مسیح ما یکی میشویم، یک بدن، یک انسان تازه، یک روح. تمام فاصله های روحانی و معنوی که بین نژاد ها و زبان های مختلف امت ها وجود داشته به وسیله مسیح از بین می رود و همه در مسیح یکی می گردن. در این آیات پولس سه تصویر از یکی شدن را به ما می داد و یا سه نمونه و مثل را برای ما بازگو می کنه. اول می گوید شما یک قوم خاص خدا هستید. ببینید، اول اسرائیل قوم خاص خدا محسوب می شدن، ولی آنان به خاطر بی ایمانی این برگزیدگی و یا این مقام را از دست دادن و آن را در حقیقت رد کردن. ملکوت از آنها گرفته شد و به آنانی که با ایمان امروز به سوی مسیح می آیند عطا گردیده و نسل برگزیده و قوم خاص خدا محسوب می شوند. او ایمانداران را از هر نژاد و زبان و رنگ در زیر یک پرچم آورده و می گوید مسیح از ما یک ملت جدیدی به وجود آورده، یعنی ملت آسمانی. دوم، او میگوید ما اهل یک خانواده هستیم، آن هم خانواده آسمانی یا این جمله خانواده خدا. یعنی خدا یکتا پدر آسمانی ما محسوب میشه و ما نیز فرزندان او محسوب میشیم که در آسمان و در زمین هستیم. هر کسی که مسیحی باشه، خواه در این زمین ساکن باشه و یا خواه مرده باشه و در آسمان حضور داشته باشه، تحت حمایت پدر آسمانی و در زیر سایه رحمت خداونده. و سرانجام اتحاد ما را از هر نژاد و زبان و طایفه در عیسی مسیح پولس به عبادتگاه و یا به هیکل تشبیه می کند. در کتاب پیدایش می‌خوانیم که خدا با آدم و حوا راه می‌رفت. در کتاب خروج میگه خدا حضورش را در میان مردم آشکار می‌سازد و یا با قوم می‌خرامد و در خیمه مقدس حاضر بود. حالا در این ایام خدا در مسیح ساکن و خیشتن را به بشر آشکار گردانید. خدا در خانه‌هایی که ساخته و پرداخته دست‌های انسان است ساکن نیست، بلکه در قلب‌هایی است که به او روی می‌آورند. قلب هایی که خود را تسلیم مسیح می کنند و مسیح اون قلب ها را از هر ناراستی پاک ساخته است. چون اگر قلب ها و افکار و نیت ما پاک نباشه، دوستان عزیز، خدا در قلب ما ساکن نخواهد شد. ولی اگر پاک شده باشد، حضور خدا در قلب ما آشکار می شود و آن وقت این خانه خانه عبادت محسوب می شود. دعای من این است که امروز دوست عزیز شما نیز به عنایات و کار و لطف خدا در عیسی مسیح پی برده و اجازه بدهید که روح خدا در زندگی شما ساکن شود.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار میکنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.